سلام و صبح بخیر. با شما هستیم با یک ویژه برنامه دیگر صبحانه با خبر که به انتخابات آمریکا اختصاص داره. من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استدیوی رادیو فردا در پراگ در یک ساعت پیش رو.
And I think we are going to win the house, okay? You'll see.
We need a president who's going to bring us together, not pull us apart.
Now we can see clearly that Biden is a corrupt politician who shouldn't even be allowed to run for the presidency.
Everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
خب پیشبینی ها درست از کار در اومد و برای اولین بار در قرن 21 نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در شب اول مشخص نشد. یکی از دلایل اصلی این موضوع استقبال بی سابقه رای دهنده ها از شیوه رای دادن پستی و یا زود هنگام ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بود. طبق آمارها تا قبل از شروع رسمی رأی‌گیری در روز سه‌شنبه 3 نوامبر دست کم 101 میلیون آمریکایی رأی داده بودند. دور از انتظار نبود که شمارش این حجم بی سابقه از آرای پستی نیازمند زمان بیشتری باشه. از طرف دیگه مسائل گوناگونی از موضوعات اقتصادی تا نژادی و همچنین سیاست‌های گاه غیر معمول دولت آقای ترامپ و نتایج ناشی از اونها به حساسیت این دوره از انتخابات دامن زده بود و باعث شد که تعداد بی سابقه ای از آمریکایی‌ها مشتاق رأی دادن در این دوره باشند. در این ویژه برنامه به جنبه‌های مختلف این موضوع می‌پردازیم، اما اول گزارش مهدی بیگی رو ببینیم از تحولات 24 ساعت گذشته.
آبی شد یا قرمز؟ سوالی که جوابش را بیشتر خبرگزاری‌های جهان با گرافیک‌های خوش نقش و نگار در صفحه اول وبسایت و یا تلویزیونشان نمایش می‌دهند. دو رنگی که نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا را نمایندگی می‌کنند و حالا در این دنیای رنگارنگ از همه رنگ‌ها پررنگ‌تر شدند. عده‌ای همچنان دارند رأی‌ها را می‌شمارند. مشارکت پرشمار مردم در بسیاری از ایالت‌ها یعنی حالا حالاها باید بشمارند. دو رقیب انتخاباتی اما دارند خود و طرفدارانشان را برای کارزاری جدید آماده می‌کنند. هرچند زمزمه‌ها در مورد احتمال تقلب در شمارش آرا پیشتر هم مطرح شده بود، اما چهارشنبه صبح با این حرف‌های دونالد ترامپ قوتی دوباره گرفت.
این یه کلاهبرداری از مردم آمریکاست. باعث خجالت کشورمونه. ما داشتیم آماده می شدیم که این انتخابات رو ببریم. رک بگم ما انتخابات رو بردیم.
به نظر رک گفت. جو بایدن نامزد دموکرات نه مثل ترامپ، اما همین مفهوم را جور دیگری گفت.
و حالا بعد از یک شب شمارش مشخصه که ما داریم ایالت‌های کافی رو برای 270 رأی مورد نیاز رسیدن به ریاست جمهوری برنده میشیم. نیومدم اینجا که بگم برنده شدیم، اما اینجام که اعلام کنم ما معتقدیم وقتی شمارش تموم بشه ما برنده خواهیم بود.
دونالد ترامپ گفت میخواهد شکایتش را به دادگاه عالی ببرد و خواستار توقف انتخابات شد.
نمیخوایم ساعت 4 صبح رأی پیدا کنن و به فهرست اضافه کنن. لحظه خیلی غم انگیزیه. برای من خیلی لحظه غم انگیزیه.
برای او شاید غم انگیز باشد، اما برای طرفدارانش و طرفداران رقیبش این حرفها و توییت های بعد از آن نگران کننده شده. اینها طرفداران بایدن در نیویورکند. فریاد می‌زنند تک تک آرا مهمند و تمامشان باید شمرده شوند. میگویند نگرانند دونالد ترامپ با مطرح کردن اتهام تقلب و کلاهبرداری نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهد. اعتراضاتی که به فیلادلفیا هم کشیده شد. از طرف دیگر طرفداران دونالد ترامپ هم با انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی گفتند در چند ایالت پلیس به طرفداری از دموکرات‌ها اجازه نداده ناظران جمهوری خواه وارد سالن‌های شمارش بشوند. مثل اینجا در دیترویت. پلیس میگوید سالن بیش از حد شلوغ است و این ناظران را به داخل راه نمی‌دهد. اتهامات دیگری هم از طرف این مرد مطرح شد. رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی آقای ترامپ که میگوید دموکرات‌ها آرای تقلبی به صندوق‌ها ریختند.
20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال حکومت تک حزبی فساد میاره. اما ما بهشون اجازه نمیدیم قصر در برن. اونها نمیتونن این انتخابات رو بدزدن. مردم در این انتخابات تصمیم میگیرن.
جو بایدن اما به نظر قصد سرشاخ شدن با کسی را ندارد. او همین حالا صحبت از کنار گذاشتن دشمنی ها و گذر از رنگ ها کرده.
دوستان، من مطمئنم که ما پیروز بیرون میاییم. اما این پیروزی تنها پیروزی من و پیروزی ما نخواهد بود. این پیروزی مردم آمریکا خواهد بود. پیروزی دموکراسی ما برای آمریکا. و وقتی ما برنده بشیم هیچ ایالت آبی و قرمزی نخواهد.
آقای بایدن میگوید ساده لوح نیست و از اختلاف نظرها در جامعه آمریکا آگاه است. اما به نظر میرسد هرچه به پایان شمارش آرا نزدیک میشویم این اختلاف ها نه تنها کم رنگ نمیشوند بلکه نمود بیشتری هم پیدا میکنند. شاید قرمز و آبی برای مدتی همچنان دغدغه این مردم باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
همراه بشیم با همکارم هانا کاویانی تا ما رو در جریان آخرین خبرها و اتفاقات مرتبط با انتخابات آمریکا بذاره. هانا، چه خبر از شمارش آرا در ایالت‌های مختلف و اینکه وضعیت دو نامزد به چه صورت است؟
از دو نامزد مهدی صحبت میکنی، نامزدهایی که الان تبدیل واقعا به دو قطب درباره دو نظر شدن. اولی نگاهی به ایالت‌ها بکنیم. داریم ایالتهایی رو میبینیم که یک به یک قرمز شدن در طول 24 ساعت گذشته، حدوداً کمی بیشتر 213 رأی الکترال برای آقای ترامپ ثبت شده تا اینجای کار، 253 رأی الکترال برای دموکرات ها و نامزدشون جو بایدن. صحبت چرا درباره این موضوع هست؟ چون ما خیلی داریم نزدیک میشیم به رقم 270. این هم آماری است که ما در رادیو فردا و رادیو اروپای آزاد میتونیم که تایید بکنیم. عدد و رقم ها در رسانه های مختلف متفاوت هست. این ایالت ها پنسیلوانیا، کارولینای شمالی، جورجیا، نوادا، آریزونا جاهایی هستند، یا آلاسکا جاهایی هستند که خیلی رقابت نزدیک به یک دیگره. بحث 2%، 3%، 1%، حتی کمتر از 1% فاصله هستش. اما در برخی از این ایالت ها حدود مثلا 75-80% آرا خونده شده، در برخی از ایالت ها بیشتر، نزدیک به 98-99% آرا خونده شده. اما همونطور که در گزارش هم دیدیم مشکل طولانی شدن خوندن آرا هست. آرای پستی که ارسال شده بود در طول هفته هایی که منتهی بود به انتخابات و حتی آرایی که در روز انتخابات به حوزه های رای گیری رسیده و قوانین مختلفی که در این ایالت ها وجود داره، الان در 253 میتونیم بگیم 17 تا رای احتیاج هست. پنسیلوانیا 20 رای الکترال داره، کارولینای شمالی 16، جورجیا 15. هر کدوم از اینها میتونه تعیین کننده باشه برای اینکه بدونیم که رئیس جمهور بعدی آمریکا که خواهد بود.
حالا مشخص شده که چه ساعتی اعلام میشه آخرین نتایج؟
مهدی، مثلا در جورجیا، ایالتی که ما واقعا فکر نمی کردیم که انقدر به طول بیانجام خوندن آراش، گفته شده که نیمه شب در شرق آمریکا یا حدود از نیمه شب تا 3 صبح میشه، شاید بشه گفت حدود 2.5-3 ساعت دیگه حد اکثر گفته شده که این آرا خونده میشه. به شدت شدت در حال کار هستن. تصاویری که مستقیم از این مراکزی که دارن رای ها رو میخونن میبینی، تعداد افراد بسیار زیادی دارن کار میکنن و بیوقفه نشستن دارن آرا رو میخونن، اما به هر حال میزان مشارکت در این انتخابات هم بسیار بالا بوده و آرای زیادی هست و اون دو طیفی که ازش صحبت کردم اینجا تاثیرگذاره، به دلیل اینکه یک طیف داره میگه، طیفی که آقای ترامپ اون رو هدایت میکنه، میگه که باید خوندن رای هایی که دیر مثلا به حوزه‌ای رای گیری رسیده متوقف بشه، اما آقای بایدن معتقده که 253 رای الکترالش میتونه به موفقیت منجر بشه در زمانی که همه آرا تا آخر خونده بشه و این معترضانی که فعلا البته محدود داریم در نقاط مختلف آمریکا میبینیم هم اونها هم همینو میخوان. یه گروه میگن باید متوقف بشه، یه گروه میگن تا آخرین لحظه باید این آرا خونده بشه.
حالا میتونی در حد 30 ثانیه برامون بگی که شرایط شیوع ویروس کرونا چه تأثیری گذاشته بر برگزاری انتخابات آمریکا؟
بله مهدی، فکر میکنم که این رو باید حتما تاکید بکنیم که این شرایط یه شرایطی است که منجر شده به این که کند بشه این روند. از طرف دیگه صحبت از این هست که این مثلا دیر رسیدن ها یکی از دلایلش کرونا بوده، این میتونه تاثیرگذار باشه در این روند که ببینیم منتهی به چی خواهد شد. مسئله دیگر رو هم که میخواستم بهش اشاره بکنم این هست که یکی از چیزهایی که کمتر راجبش صحبت کردیم نظرسنجی ها هست که این انتخابات اصلا اون چیزی نبوده که نظرسنجی ها انتظار داشتن. مطمئنن در روزها و ساعتهای پیش رو بیشتر درباره میشنم.
ممنونم هانا، در ادامه برنامه باز هم با تو خواهیم بود. اما برای بررسی تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند با ماست. آقای غفوری، شاهد برخی رکورد شکنی ها بودیم در انتخابات امسال از تعداد آرای پیش از موعد و همچنین میزان مشارکت. چگونه دیدید این رقابت تنگاتنگ دو نامزد اصلی دونالد ترامپ و جو بایدن رو؟
به نظرم در آمریکا هم مثل هر جای دیگری، هر وقت که مسئله حیاتی میشه برای مردم، بسیار مهم میشه برای مردم که کدام یکی از دو نامزد بیان بالا و فکر میکنن که اثر مستقیمی داره بر زندگیشون، مشارکت هم میره بالا، سعی میکنن که در امور سیاسی مستقیما دخالت بکنن از طریق رأی دادن. در آمریکا اتفاقی که افتاد بی سابقه، کم سابقه بود در واقع. بعد از جنگ جهانی دوم تا دو دهه مردم آمریکا، از نظر آماری عرض میکنم خدمتتون، تا دو دهه حدودا روی مرز 60% شرکت میکردن در انتخابات ریاست جمهوری. تا سال 1968 چنین چیزی ادامه داشت و این بیشتر برمیگشت به این که فکر میکردند که یک سری رقابت های داخلی بود البته در آمریکا بین جناح‌های چپ. اون زمان خب بلوک سوسیالیستی داشت شکل میگرفت، شعارهای مختلفی مطرح میشد و یک نوع هیجان وجود داشت در جامعه. اما در دهه 1970 به بعد دیگه هرگز ندیدیم که آمار مشارکت حتی به 60% برسه. تا همین انتخابات حتی در سال 1996 رفت زیر 50% در دوره دومی که آقای کلینتون می‌خواست انتخاب بشه، به خاطر اینکه هیچ نوع رقابتی به اون معنا، هیجانی در جامعه نبود. طرف مقابل آقای کلینتون، اینو به عنوان مثال میگم به خاطر اینکه پایین‌ترین مشارکت رو در 50 سال داشت، زیر 50% داشت. آقای دال یک سری شعارهای مطرح کرد، آیکتون تو مردم فهم کردن زیاد فرقی نمیکنه در زندگیشون. اما امسال قضیه به نوع دیگری بود. دو طیف در آمریکا هستن. یه عده فکر میکردن که برای مثال اون کسی که به خاطر بازگشت شغلهای زغال سنگ شغلش رو دوباره به دست آورده بود، زندگیش رونق پیدا کرده بود، فکر میکرد باید حتما برود و به ترامپ رای بدهد که این روند ادامه پیدا بکند. از سوی دیگه برای مثال اون اکتیویست زنی که موافق حق زنان بر بدن و حق سقط جنین بود، میرفت که به بایدن رای بده که از نظر او این روند ادامه پیدا بکنه و آقای ترامپ جلوش رو نگیره. از این دست بسیارن. خود کووید 19 رو مثال بزنم، بسیار اثرگذار بود. اونهایی که آسیب دیدن در آمریکا که بسیاری هم بودند از کووید 19، انتقاد داشتن به شیوه مدیریتی آقای ترامپ، فکر میکردن که باید برن دخالت بکنن تا روند برگرده. به تمام این دلایل، به دلیل این دو قطبی شد تا جامعه آمریکا، جامعه که دو قطبی بشه سعی میکنه که فعالانه شرکت بکنه تا سرنوشتش رو تعیین بکنه. من فکر میکنم به همین خاطر، این به خاطر این دو قطبی شدن، مشارکت به این میزان بالا رفت.
آقای غفوری، همکارم هانا کاویانی چند دقیقه پیش اشاره کرد به بحث نظرسنجی ها. در این انتخابات شاهد تفاوت عمده نظرسنجی ها و اون چه که از صندوق های رأی بیرون اومد بودیم. نظرسنجی ها از پیروزی قاطع جو بایدن خبر میدادن. این تفاوت ها از کجا ناشی میشه؟ نوع نظرسنجی ها یا شکل برگزاری انتخابات؟
این برای دومین باره که در یک انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نظرسنجی ها اینقدر با واقعیت فاصله دارن. این نشون میده نظرسنجی های سنتی و کلاسیک دیگه جواب نمیدن. تنها مسئلهش هم این نیست. ببینید، نظرسنجی در آمریکا به یک صنعت تبدیل شد، یک صنعت پولساز. رسانه ها از یک سو، گروه های سیاسی از سوی دیگر میرن تا روز به روز، لحظه به لحظه، تقریبا میشه گفت ما به صورت روزانه نظرسنجی داشتیم دیگه، یک سری آماری رو بدن بیرون تا نبض جامعه رو سعی بکنن که نشون بدن. ولی این صنعت چندان به دقت مشهور نبوده در سالهای اخیر. من مطالعه میکردم در روزهای منتهی به انتخابات، بعضی از کمپانی های نظرسنجی آمارشون 1200 تا 1500 نفر بود، یعنی تلفنی زنگ می‌زدن به 1500 نفر در آمریکا و از اونها نظر می‌خواستن. بر مبنای اون می‌گفتن مثلا بایدن با 7 پوینت جلوتره.
بله،
شما حساب بکنید که در آمریکای به این بزرگی نظر 1500 نفر چطور می‌تونه تعیین کننده یک نظرسنجی باشه. به نظر من این کمپانی‌های نظرسنجی که بزرگترین متضررها هستن با این آمارشون و در دوره‌های بعد احتمالاً تغییر شکل ماهوی خواهند.
سپاسگزارم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. خب، دیدیم که اعلام نتیجه نهایی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بیشتر از چند دوره قبل طول کشیده. اما جالبه که چنین احتمالات و شرایطی در قوانین و سازوکار انتخاباتی آمریکا پیش بینی شده بود. از جمله اینکه در پیچیده ترین شرایط مشخص شدن رئیس جمهوری آمریکا تا چه تاریخی ممکنه طول بکشه و مرجع نهایی تصمیم گیری و حل اختلاف کدام نهاده. در این گزارش به جزئیات این موضوع می‌پردازیم.
انتظارات از انتخاباتی که نه تنها بر آمریکا که بر وضعیت بسیاری از دیگر نقاط جهان هم تاثیرگذار است به شدت بالاست. انتظاری که این بار بلافاصله پس از انتخابات پایان نمییابد.
این احتمال وجود داره که در ساعات پس از بسته شدن حوزه ها تکلیف رئیس جمهوری روشن نشده باشه.
همه‌گیری ویروس کرونا باعث شد که شمار بی‌سابقه ای از آمریکایی‌ها به رأی‌دهی پستی رو بیاورند، ضمن اینکه گروه بزرگی هم رأی خود را پیش از موعد به صندوق انداختند، موضوعی که در خیلی از ایالت‌ها مجاز است، در حالی که انتظار می‌رود مجموع شرکت کنندگان در انتخابات امسال به بیش از 150 میلیون نفر برسد. چیزی نزدیک به 100 میلیون نفر با یکی از دو روش فوق رأی خود را اعلام کردند. در این دفتر انتخاباتی در کالیفرنیا کارکنان مشغول مرتب کردن و بررسی سلامت تعداد بی سابقه آرای دریافتی هستند.
همه کارها را انجام میدیم به جز شمارش آرا. تا قبل از بسته شدن حوزه‌ها در شب انتخابات نمیتونیم آرا رو بشماریم. اطلاعات رو در دیتابیس های مختلف نگه میداریم و شب انتخابات همه رو یکاسه میکنیم که نتیجه مشخص بشه.
در واقع 50 ایالت و واشنگتن دی سی درباره شیوه و زمان شمارش آرا مجموعه متنوعی از مقررات گوناگون دارند. در بعضی شمارش آرای حضوری نسبت به آرای پستی اولویت دارد. بعضی ایالت‌ها آرای پستی که بعد از 3 نوامبر رسیده باشند را هم مشروط به اینکه قبل از این تاریخ پست شده باشند قبول می‌کنند. بعضی هم نه. در پاسخ به یک نظرسنجی روزنامه نیویورک تایمز، مقامات انتخاباتی تعدادی از ایالت‌ها گفتند امیدوارند تا فردای انتخابات بیشتر آرا را شمارش کرده و نتایج را اعلام کنند. گروهی دیگر اما گفتند این روند ممکن است چندین روز طول بکشد.
ایالات متحده فاقد یک کمیسیون انتخاباتی مرکزی برای اجرای انتخابات در کل کشوره. حتی در خود ایالت‌ها هم هر ناحیه مقررات خودشو داره. به همین دلیلی که تعداد آرای پستی در بعضی از ایالت‌ها خیلی زیاده، در بعضی هم خیلی کم. بعضی از ایالت‌ها خیلی سریع آرای پستی رو میشمارن، بعضی هم کنتر.
در میان رای دهندگان به شیوه پستی تعداد دموکرات ها بیشتر از جمهوری خواهان است. بنابراین انتظار می رود با آغاز شمارش آرای پستی درصد آرای دموکرات ها افزایش یابد. موضوع آنقدر جدی است که ناظران حتی یک حالت خاص را هم جزو احتمالات گنجاندند. این که در شب انتخابات دونالد ترامپ برنده به نظر بیاید، اما در ساعات و روزهای بعد و به دنبال شمارش آرای پستی جو بایدن پیروز شود.
انتظار داریم اولین نتایجی که از جاهایی مثل پنسیلوانیا دریافت می‌کنیم، حاکی از پیشتازی جمهوری‌خواها در آرای حضوری باشه. احتمالاً تا مدتی ترامپ برنده اون ایالت‌ها به نظر خواهد اومد. حتی ممکنه تا پایان شب انتخابات ترامپ برنده به نظر بیاد. اما هنوز میلیون‌ها رأی پستی باقی می‌مونه که باید شمرده بشن و می‌دونیم که بخش عمده اون آرا برای دموکرات‌ها خواهد بود.
در سیستم انتخاباتی پیچیده آمریکا، هر ایالت تعدادی نماینده انتخاباتی دارد. نمایندگانی در کالج انتخاباتی که باید به نفع نامزدی که بیشترین آرای ایالت را کسب کرده رأی بدهند. در اکثر ایالت‌ها آرای همه نمایندگان به نامزدی تعلق می‌گیرد که در آن ایالت اکثریت آرا را به دست آورده باشد. در طول انتخابات و ساعات و چه بسا روزهای پس از آن، رسانه‌ها نتایج ایالت‌هایی را که تکلیفشان تا حدی روشن شده باشد اعلام می‌کنند. اما این نتایج تا زمانی که مقام‌های ایالتی تاییدشان نکرده باشند قطعی محسوب نمی‌شوند. آخرین مهلت برای تایید نتایج 8 دسامبر است، همان تاریخی که از سوی کنگره برای فیصله دادن همه اعتراضات احتمالی هم مشخص شده. احتمال اعتراض، اختلاف و بازشماری آرا به خصوص در ایالت‌های کلیدی موضوع دور از ذهن نیست. دونالد ترامپ بارها و بارها گفته که تقلب گسترده در آرای پستی را بعید نمی‌داند. منتقدانش اما می‌گویند چنین ادعاهایی بی اساس و با هدف کاستن از اعتماد عمومی به نتایج آرا مطرح می‌شود.
اگه ببینم ده ها هزار رأی دستکاری شدن باهاش کنار نمیام و دارم بهتون میگم. اگه اینجوری بشه یعنی در رأی گیری تقلب شده. دارین 80 میلیون برگ رأی می‌فرستین واسه مردم. سیستم آمادگی این کارو نداره. واسه همچین چیزی آماده نیست. این یک. دوم اینکه تقلب میکنن. تقلب.
مخالفین ترامپ این احتمال را هم مطرح کردند که در صورتی که شمارش آرای پستی وزن را به سود بایدن تغییر دهد، ترامپ حاضر به پذیرفتن شکست نباشد. در این صورت ممکن است تعیین تکلیف آرای مورد مناقشه بر عهده دیوان عالی قرار بگیرد، نهادی که محافظه‌کاران اکثریت کرسی‌هایش را در اختیار دارند، شبیه آنچه که در سال 2000 و زمان انتخاب جورج بوش پسر اتفاق افتاد. حتی گاهی این امکان هم مطرح می‌شود که مقامات یک ایالت نتوانند بر سر تخصیص آرای نمایندگان ایالتی به یک نامزد توافق کنند، آرایی که قرار است روز 14 دسامبر در کالج انتخاباتی اعلام شود. در این شرایط اختلافات ممکن است تا ماه ژانویه طول بکشد، یعنی تا نزدیکی روز تحلیف رئیس جمهوری. اما گروهی از کارشناسان علوم سیاسی چنین شرایطی را بعید می‌دانند. به گفته آنها گرچه ممکن است در برخی ایالت‌ها اختلافاتی بر سر نتایج نهایی به وجود بیاید، اما احتمالاً در فاصله اندکی پس از پایان رأی‌گیری تکلیف پیروز انتخابات مشخص خواهد شد.
در حال حاضر بیشترین احتمال اینه که تکلیف پیروزی یکی از دو نامزد در ایالت‌های کلیدی مثل فلوریدا به سرعت روشن بشه و بتونیم بر اساس اون نتایج زود هنگام نتیجه کلی انتخابات رو اعلام کنیم.
در هر صورت رای دهندگان امیدوارند که نامزد محبوبشان به یک پیروزی چشمگیر دست پیدا کند، حتی اگر شمارش آرا طول بکشد. اما در سالی مثل امسال دیگر باید انتظار هر چیز غیر منتظره ای را هم داشت.
جلیل روشندل تحلیلگر روابط بین الملل از آمریکا همراه ماست. آقای روشندل، اگر یکی از دو نامزد به نتیجه انتخابات در برخی ایالت‌ها معترض باشند و بحث بازشماری آرا را مطرح کنند، چه مسیری طی خواهد شد و قضات و دیوان عالی چه نقشی رو ایفا می‌کنند؟
البته خود این که به یک چنین وضعیتی برسند لازمش عبور از یک سری استانداردهایی هستش که استاندارد ملی نیست. ایالت‌های مختلف به طرق مختلف عمل میکنن. مثلا اختلاف در بعضی جا میتونه 0.1% باشه، در بعضی جا در 1% آرا باشه. در این صورت وقتی که خود اون ایالت مطابق مکانیزم های موجود نتونه از طریق بازشماری به نتیجه مطلوبی که برای طرفین قابل قبول باشه برسه، اون وقت اعلام بشه که یکی برنده است و اون یکی بازنده است به دلیل همین اختلافی که در بازشماری ها پیش اومده، اون وقت میره به دیوان عالی کشور و همونطور که در گزارش شما هم بود، دیوان عالی کشور معمولا در کوتاه‌ترین مدت رأی میده، ولی به هر صورت 8 دسامبر نقطه معمولا قابل قبوله، ولی میتونه تا یک هفته بعد از اونم طول بکشه. در همین انتخابات فعلی آریزونا فقط 0.1% اختلاف رو مشمول بازشماری میشموره، در حالی که ایالت‌های دیگه مثل مثلا جورجیا یا نوادا تفاوت ممکنه خیلی کمتر یا بیشتر باشه. و بعد در کلیه این موارد که الان داره بررسی میشه، اختلاف دو کاندیدا در حد قابل اختلاف قابل بازشماری هم نیست، یعنی چند مورد کوچیک هستش که یک همچین وضعیتی وجود داره و باید ببینیم که کدوم ایالت در واقع این مشکل سرایت.
آقای بیشانر، اگر این مشکل پیش بیاد و کار به دیوان عالی بکشه، چقدر این پروسه میتونه طولانی باشه و نتیجه نهایی چه زمانی مشخص میشه؟
با توجه به اینکه 20 ژانویه روز تحلیف رئیس جمهور هست، باید تمام این اختلافات تا قبل از اون به پایان برسه. اگر کار برسه به دیوان عالی کشور، همونطور که عرض کردم دیوان عالی معمولا در زمان کوتاهی به یک نتیجه میرسه، در موارد تاریخی اینطوری بوده و خیلی طول نکشه. مسئله محدودیت زمانی نداره، موردی بررسی میشه.
آقای روشندل، یک بحث دیگه که این روزها در موردش صحبت زیاد هست بیرون انتخابات آمریکا، بحث رأی های پستی هست. پروسه رأی های پستی چه چالش هایی در این انتخابات ایجاد کرده و چقدر تفاوت داره نحوه اجراش در ایالت های مختلف؟
آرای پستی و غیر حضوری هم مثل همون قضیه اختلافاتی که منجر به بازشماری میشه، استانداردهای ایالتی دارن نه استاندارد ملی. بنابراین بعضی از ایالت ها اجازه میدن حتی رأیی که در روز انتخابات پست شده و مهر پستی داره شمرده بشه. بعضی ها معتقدن اگر تا روز انتخابات به دست کمیسیون انتخابات برسه قابل شمارش است، و تازه این که تا چه روزی قابل شمارش باشه، بعضا تا 3 روز، تا 1 هفته، در بعضی از ایالات تا 20 روز بعد از نتیجه انتخابات اون آرا رو قابل شمارش میدونن. و این یکی از مواردی است که مثلا شخص رئیس جمهور فعلی نسبت بهش معترض است، چون میگه میتونه مورد دستکاری قرار بگیره. اما مهمترین قضیه این استش که هم وکلای کاندیداها و هم مردم عادی در مراحل بازشماری و در شمارش حضور دارن. اگر مواردی باشه که اختلاف وجود داشته باشه، وکلای کاندیداها به سرعت اقدام قانونی انجام میدن. در حال حاضر در پنسیلوانیا چیزی حدود 3.1 میلیون رأی پستی دریافت شده. برخلاف سایر آرا، هر یک رو بایستی به تنهایی از نظر اصالت، نمونه امضایی که در کمیسیون به اصطلاح انتخابات برای هر فرد واجب و شرایط وجود داره، اینا رو بررسی بکنن.
بله.
بعد
بله.
از تعیین امضا هست که میره و خونده میشه و معلوم میشه که به چه کاندیدای رأی داده شده، و از اونجا به بعد هستش که این رأی شمرده میشه. به این دلیل تنوع به اصطلاح آرا و تنوع دستورالعمل‌های محلی و بومی وجود داره.
بسیار سپاسگزارم جلیل روشندل از اینکه با ما همراه بودید. اما اما حتما میدونید که رای دهندگان آمریکایی در این انتخابات نه فقط به فرد مورد نظرشون برای ریاست جمهوری 4 سال آینده، بلکه برای مشخص کردن بخش بزرگی از اعضای سنا و مجلس نمایندگان هم رای دادند. دو بخش کنگره که ترکیبشون میزان باز بودن دست رئیس جمهوری رو در پیشبرد سیاست‌های مورد نظرش تعیین می‌کنه. گزارش مهران کریمی رو ببینیم در این رابطه.
سه‌شنبه همه 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا به رأی گذاشته شد. دموکرات‌ها که اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار داشتند، امیدوار بودند که علاوه بر حفظ اکثریت کرسی‌های خود، این بار در دور جدید انتخابات کرسی‌های بیشتری را کسب کنند. به خصوص در بحبوحه همه‌گیری کرونا که بهبود خدمات بهداشتی درمانی برای بسیاری از آمریکایی‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان، پیش از اعلام نتایج امیدواری خود را این گونه اعلام کرد.
مجلس نمایندگان را که در دست داریم، حالا باید ببینیم بعد از شمارش آرا وضعیت بهتری پیدا خواهیم کرد.
اما نتایج شمارش آرا روز چهارشنبه نشان داد که خواسته خانم پلوسی محقق نشده است. دموکرات‌ها نه تنها نتوانستند اکثریت خود را در مجلس نمایندگان گسترده تر کنند، بلکه کرسی چند نماینده مهمشان را هم به جمهوری خواهان باختند. گرچه همچنان اکثریت این مجلس را دارند. اما شاید بزرگترین دلخوشی دموکرات‌ها انتخاب دوباره این 4 نماینده زن باشد که گروهی به نام اسکواد را تشکیل دادند. گروهی ترقی‌خواه که غالباً اقلیت‌های همچون مسلمانان و مهاجرین را نمایندگی می‌کنند و از مخالفین سرسخت آقای ترامپ هستند.
اما مهمتر از اون گفتمان جدیدیه که با حضور اینها در مجلس نمایندگان آمریکا شکل گرفت. گفتمانیه که ادامه گفتمان آقای برنی سندرز و متکی بر یه سری اصولیه، مثل عدالت اجتماعی، مثل بحث رسیدگی به امور مهاجرین، مثل بحث کنترل سلاح، مثل بحث تغییرات آب و هوایی و بحث در واقع توجه به حقوق فلسطینیان تو بحث مناقشات فلسطینی اسرائیلی. اما من اشاره کنم به یه صحبتی که خانم الکساندری اوکازیو کورتز چند روز پیش میکرد، این بود که ما آگاهی طبقاتی درمون شکل گرفته، که این ادبیات ادبیاتی که خود مارکسیست‌ها استفاده میکنن، از خود مارکس اومده در واقع، و گفتن این حرف در یک کشور کاپیتالیستی شاید تا یک دقیقه غیر ممکن بود، و این نشون دهنده این تغییر عجیب گفتمانی که داره در آمریکا شکل میگیره و به واسطه توجهی که به انتخابات ریاست جمهوری میشه، شاید هنوز اونقدی در رسانه‌های آمریکا بهش توجه نشده.
کنگره آمریکا اما شامل دو بخش است. به جز مجلس نمایندگان، سنا هم هست که از موقعیت برتری برخوردار است و دونالد ترامپ با اتکا به اکثریت جمهوری خواهان در آن بسیاری از برنامه‌های خود را پیش برده. اما این اکثریت تنها به خاطر داشتن چند کرسی بیشتر است.
اگر که سنا رو دموکرات‌ها به دست بیارن، با فرض اینکه رئیس جمهور جمهوری خواه باشن، آقای ترامپ بیاد، این بار استیضاح آقای ترامپ دیگه ممکن میشه. و با فرض اینکه رئیس جمهور دموکرات باشه، ما دولت یک پارچه رو داریم. زمانی که در آمریکا کنگره آمریکا یا مجلس مقننه و قوه اجرایی رئیس جمهور از یک حزب هستن، دولت یک پارچه تشکیل میشه و خیلی سرعت میگیره انجام دادن سیاست ها. این ممکنه یک تأثیری هم برای ایران داشته باشه، اون هم این که اگر که آقای بایدن رئیس جمهور انتخاب بشه، این بار در واقع راحت تر هست که برجام یا چیزی مشابه برجام رو ما به تصویب کنگره هم برسونیم.
اما رقابت بر سر کرسی‌های مجلس سنا امسال متفاوت‌تر و شاید از جهاتی جذاب‌تر بود. مسئله‌ای که حضور این چهره به آن کمک کرد. مارک کلی، فضانورد بازنشسته از حزب دموکرات، که توانست امسال مارتا مکسلی، سناتور جمهوری خواه را در ایالت آریزونا شکست دهد و به مجلس سنا راه پیدا کند. شخصیتی که همسرش گابی گیفورس هم پیشتر عضو کنگره بود و 9 سال پیش در یک حادثه تیراندازی از ناحیه سر به شدت آسیب دید و از آن زمان هر دو از فعالان جدی تغییر قوانین مربوط به آزادی مالکیت اسلحه بودند. انتخاب دوباره تام کاتن جوان و جمهوری خواه در ایالت آرکانساس هم برای بسیاری حائز اهمیت بود، از آنجایی که بسیاری از ناظران او را یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری در آینده می‌بینند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب برای بررسی نحوه بازتاب انتخابات آمریکا و حواشی اون در رسانه‌های این کشور، اردوان روزبه، روزنامه‌نگار از واشنگتن دی سی همراه ماست. آقای روزبه، مطبوعات و رسانه‌های آمریکا چگونه پرداختند به انتخابات روز سه‌شنبه؟
بله، مثل جمع موضوع اینه که مسئله نوع نگاهی که مطبوعات به این اتفاق داشتن یک تنوع خیلی زیادی داشت، به خاطر اینکه اونها در واقع هم به مسئله برخورد آقای ترامپ با موضوع انتخابات پرداختن، از یه طرف به رأی گیری در ایالت‌های مختلف اشاره داشتن و همچنین از طرف دیگه به اتفاقاتی که بعد از انتخابات پیش آمده. در واقع برای همه موضوع مهمی بود، از جمله تحلیل جالبی وجود داره در این مورد که این بار رسانه‌ها نقش بسیار مهمی بازی کردن، به خاطر اینکه نزدیک 100 میلیون رای پیش از موعد چون ریخته شده به صندوق اونها میتونستن تاثیرگذار باشن و همین مسیر رو هم طی کردن. هر کدوم به فراخور حال با نظری که داشتن سعی کردن گوشه‌های مختلف این ماجرا رو پوشش بدن.
خب شکل اعلام نتایج در رسانه‌های مختلف آمریکا متفاوت بوده. برخی جلوتر بودن، برخی دیرتر اعلام کردند نتایج آرای ایالت‌های مختلف رو. این تفاوت‌های زمانی چگونه شکل می‌گیرند؟
مهمترین مسئله برمیگرده به پالیسی و اجندایی که این رسانه‌ها داشتن. در واقع اونها هر کدوم به نحوه برخوردشون فرق می‌کرده به مسئله انتشار آمار و اطلاعات. از جمله گروهی از اونها مثل AP بناش بر این بوده که عددهایی که به طور رسمی اعلام میشه معیار هستش و برخی از اونها منابعی که دسترسی داشتن به آرا زود هنگام اونها رو منتشر کردن. اما اتفاق مهم اینه که در نهایت تمام اینها با یک فاصله بسیار اندک به همدیگه میرسیدن، به دلیل اینکه مسقط و رز یا به قول معروف حرف آخر رو اون بیانیه رسمی میزده و بعضی پیش دستی میکردن که با اتکا به منابع خودشون منتشر کنن و بعضی خیر وایسادن تا به طور رسمی اعلام بشه. این تفاوت آمار در لحظه اول به این دلیل بوده، ولی در نهایت اینکه همه به یک عدد مشخص رسیدن.
و دست آخر این که شما هم اشاره کردید، ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در مورد شمارش آرا در برخی از ایالت‌ها به دادگاه شکایت کردند. در مورد تشکیک آرا رسانه‌های آمریکایی به چه مواردی اشاره کردند؟
AP خب به طور جدی به مسئله تفاوت در واقع اعتراض آقای ترامپ در پنسیلوانیا، میشیگان و جورجیا پرداخته. همچنین بقیه رسانه با توجه به نوع رویکردی داشتن، از جمله CNN همینجور و گروه های مختلف CBC و CNN، CBS و AP، اینها و دسته های مختلف رسانه همه مسئله براشون مهم بوده که آقای ترامپ در این سه ایالت اعلام شکایت کرد. اما برخی نقل کردن مثلا از دادستان کل پنسیلوانیا، دادستان پنسیلوانیا که گفته این کار بیشتر جنبه تبلیغاتی داره تا جنبه حقوقی، و بعضی از اونها هم تاکید کردن که ممکنه این یک داستان درازی باشه که ادامه پیدا کنه. از جمله من در رسانه دیگه میخوندم که نوشته بود به هر صورت این برای اولین باره که یک تشکیک جدی در آرا و نظرات مردم داره اعمال میشه. همین اونها منتظر هستن ببینن که در روزهای آتی برخورد آقای ترامپ با این مسئله چطور خواهد.
بله، بسیار سپاسگزارم اردوان روزبه از اینکه با ما همراه بودید. اما اگرچه سیاستمداران ارشد ایران و از جمله رهبر جمهوری اسلامی ادعا میکنند که برایشون فرقی نمیکنه که چه کسی در کاخ سفید حضور داشته باشه، واقعیت اینه که بخش بزرگی از جامعه ایران به این انتخابات چشم دوختند و حتی در طول ساعات گذشته بازار بورس و ارز ایران هم شاهد افت و خیز هایی بوده. ایلیا جزائری در گزارشی نگاهی کرده به واکنش‌های اولیه ایران به تحولات انتخاباتی آمریکا در ساعات گذشته.
در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی‌کنه. حالا امروز
موضع رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ادامه بیش از 4 دهه دشمنی میان تهران و واشنگتن، دشمنی که بنیانگذار جمهوری اسلامی پایه‌گذارش بود.
ای مردم بیدار باشید، نقشه دارن میکشن، روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون عهدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت تا
سفارت امریکا این نامه جاسوسی تعدیل باید کردن.
و با تصرف سفارت امریکا توسط دانشجویان طرفدار آیت الله خمینی اوج گرفت و به قطع روابط دو کشور انجامید.
نه، در روابط ایران با امریکا یه قدری خطر میافتد. ای الهی که خطر میافتد. ما روابط با امریکا میخوام چه بکنیم؟ روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما میخوام چه کنیم؟ اونا میل دارن که با ما روابط، اونا احتیاج دارن که با ما روابط داشته باشن.
آیت الله علی خامنه ای پیش و پس از رهبری جمهوری اسلامی دشمنی با آمریکا را یکی از اصول سیاست نظام خود معرفی کرد.
بزرگوار فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. این شیطان بزرگ خیلی حرف پرمغزی است.
او همچنین همواره با هر گونه مذاکره با آمریکا مخالفت کرد.
مذاکره سمه.
اما در نهایت این مذاکره انجام شد. بر سر فعالیت‌های اتمی ایران پس از فشارهای جدید بین المللی بر تهران، روی کار آمدن دولت حسن روحانی و در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا که به توافق هسته‌ای موسوم به برجام منتهی شد. اما دونالد ترامپ مدتی پس از پیروزی در انتخابات 4 سال پیش آمریکا با اعلام خروج واشنگتن از این توافق که همواره آن را ضعیف می‌دانست، سیاست فشار حداکثری بر تهران را برای رسیدن به توافق جدید آغاز کرد. اکنون مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که نتیجه انتخابات آمریکا برایشان مهم نیست.
برای ما مهم نیست که در آمریکا چه میگذره و چه کسی انتخاب میشه.
با این وجود به طور تلویحی بر اهمیت این انتخابات و سیاست‌های دولت آینده آمریکا اشاره می‌کنند.
برای ما فرد مهم نیست، برای ما حزب مهم نیست. برای ما شیوه‌ای که در دولت بعد اتخاذ میشه اهمیت داره. اونی که ما می‌خوایم اینه که آمریکا برگرده به قانون. این برای ما مهمه. آمریکا برگرده به تمام معاهداتی که بین المللی هست یا چند جانبه است.
بی توجه به اظهار نظرهای مقام‌های رسمی، اما طی ساعات گذشته اعلام نتیجه آرای هر ایالت مستقیماً بر بازار ارز، طلا و حتی بازار سهام ایران تأثیر می‌گذاشته. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما انتخابات آمریکا و نتیجه اون تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی میان کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی شده. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به بازتاب این انتخابات میان کاربران.
داوود پنهانی در توییترش اشاره کرده به اهمیت انتخابات آمریکا و اینکه انتخابات آمریکا اساساً بسیار مهم هست برای ایرانی‌ها، به این دلیل که به تعبیر این کاربر کار زیادی جز تماشاچی بودن از دست ایرانی‌ها بر نمیاد با توجه به شرایط موجود ایران و همینطور جهان، و به خاطر همینم هست که نقش تاریخی که فعلا مردم دارن نظاره کردن این رویداد بزرگ جهانی هست، چون تاثیر مستقیم داره در زندگی اونها. کاربر دیگری با نام کاربری مثبت 14 در توییترش انتخابات آمریکا و نتیجه اون رو بازی دو سرباخت عنوان کرده، نگاه بدبینانه ای داشته و گفته در سیاست های هر دو کاندیدای در واقع جمهوری خواه و دموکرات در این انتخابات تغییر خاصی در ایران ایجاد نمی کرد، تغییر باید از درون ایران انجام بشه، فقط فشار میتونست روی ایران بیشتر بشه و مردم ایران، یا اینکه حکومت با فشار کمتر به بقای خودش ادامه بده. اما کاربر دیگری به نام یک کاربر دیگه در توییترش اشاره کرده به در واقع این موضوع که چرا باید اساساً خوشحال بود یا ناراحت شد از نتیجه انتخابات آمریکا، و به نوعی با لحن کنایه آمیزی صحبت کرده و گفته که قیمت دلار در ایران تا مرز 33,000 تومان هم بالا رفت، فوقش اگر هم بیاد پایین 2,000-3,000 تومان میخواد از 30,000 تومان کمتر بشه، و این اتفاقی در وضعیت اقتصادی ناگواری که بر ایران حاکمه ایجاد نخواهد کرد، چیز خاصی عوض نمیشه. مریم معمار صادقی درباره انتخابات آمریکا و اهمیتش اشاره کرده به این موضوع که صرف نظر از انتخابات ایالات متحده و نتیجه اون، حکومت ایران همچنان با اعتراض‌ها، با اعتصاب‌های کارگری و خواست بسیاری از مردم ایران برای آزادی و تغییر روبرو خواهد بود. فشاری که روی جمهوری اسلامی هست به این راحتی‌ها برداشته نمیشه، مخصوصاً چون بسیاری از این اتفاقاتی که ناگواری که در ایران رخ داده حاصل سیاست‌های غلط و ناکارآمدی نظام مستقر در ایران و ربط مستقیمی به آمریکا نداره. ناصر کرمی هم اشاره کرده به انتخابات آمریکا و اهمیتش، گفته هرچند که فرق هست بین ترامپ، دونالد ترامپ و جو بایدن، اما آنچه که در واقع او از سیاست میفهمه و علاقمند هست بهش، اقتدا کردن به گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که چند سال پیش در زندان کشته شد، و همینطور ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری که این روزها هم به سالگرد حوادث آبان 98 نزدیک میشیم و پویا هم جان خودش رو در اعتراضات اون سال از دست داد، در واقع این کاربر گفته من اقتدا میکنم به این دو مادر، ناصر کرمی گفته، و کار ما با آنها در خیابان تمام شده و همونجا در خیابان هم به پایان رسیده، نه در ایالت‌های آمریکا مثل جورجیا یا ویسکانسین یا ایالت‌های دیگه.
خب برای گفتگو درباره چالش‌های روابط ایران و آمریکا همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین‌الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، مقامات ایران و به خصوص رهبر جمهوری اسلامی سعی کردند به نوعی خودشون رو بی‌تفاوت نشون بدن نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اما آیا در عمل این بی‌تفاوتی وجود داره؟
اصلا وجود نداره. در نظر بگیریم که بسیاری از عوامل زندگی اقتصادی و اجتماعی ایران شده تابعی از مثلا رابطه ایران و آمریکا، رابطه ایران با ما مثلا سر بین المللی و انتخابات آمریکا. در نظر بگیریم که شعار آقای خامنه ای که نه مذاکره میکنیم و نه مثلا جنگ نمیتونه تا ابد دوام داشته باشه، اون هم در شرایطی که اقتصاد کشور با این همه مشکلات و بحران زیر فشار تحریم ها و سوء مدیریت روبروه و همه چشم دوخته بودن که بالاخره ببینن نتایج انتخابات چه خواهد شد. بسته به این که کی حالا در این مثلا انتخابات پیروز بشه، جمهوری اسلامی مثلا وضعیت بسیار دشواری رو خواهد داشت. در نظر بگیریم که اگر آقای ترامپ برنده بشه، اون رئیس جمهوری که اصولا آقای خامنه‌ای امتناع میکرد از اینکه باش مذاکره بکنه، به خصوص که مسئله مثلا کشتن آقای سلیمانی هم پیش اومده، امروز باید اگر فشار حد اکثری بیش از پیش شدت بگیره، باید بشینند و مثلا دوباره بازبینی بکنند سیاست عدم مذاکرهشون رو. اگر آقای بایدن هم بیاد، وضعیت آنچنان بهتر نیست برای جمهوری اسلامی. در نظر بگیریم که آقای بایدن بسیار بعیده با توجه به ساختار سیاسی آمریکا، با توجه به تجربه بعد از برجام، به سادگی برگرده به قبل از مثلا خروج آمریکا از برجام و هم وضعیت بعد از 2015 رو احیا بکنه. حتی اگر تحریم ها هم به این یا اون مقدار کاهش بدن، حتما آقای بایدن این مسئله رو در دستور خواهد گذاشت که ایران باید بلافاصله بیاد پای میز مذاکره و راجع به مسائل دیگه هم صحبت بکنه. خب اون موقع باید در تهران بشینن در راجع به اینی که اصولا باید در این سیاست منطقه بین‌المللشون یه تجدید نظر اساسی بکنن که بتونن با آمریکا در چارچوب اصلا پیشبرد کاهش تحریم ها پیش برن. اون موقع کار آسونی برای جمهوری اسلامی نخواهد.
آقای حسینی فرد، ادامه وضعیت فعلی چقدر برای جمهوری اسلامی ممکن هست؟ این سیاست کجدار و مریض به نظرتون تا چه زمانی میتونه ادامه داشته باشه؟
به سختی به اصطلاح قابل ادامه است. در نظر بگیریم که اقتصاد ایران به رغم همه به اصطلاح این محدودیتی که ظرف این 40 سال براش وجود داشته، به هر صورت یک اقتصاد ادغام شده در مثلا بازار جهانی است به این یا اون میزان، اون هم با توجه به اینکه اصولا همچنان یکی از پایه‌های بزرگ این اقتصاد فروش نفت بوده، اینه که الان کشور در پیشبرد بسیاری از مسائلش با مشکل مواجهه به خاطر همین قطع پول نفت و به رغم همه تلاشایی که میکنند که به اصطلاح صادرات غیر نفتی رو افزایش بدن، اونم صادرات نفتی که خب میدونید بخش بزرگیش از مثلا مواد پتروشیمی و چیزایی که بازم به نفت مربوطه، اینها همه ما میبینیم که روز به روز هم معیشت مردم با مشکل مواجه شده و هم اصولا توسعه کشور قفل کرده. یعنی کشوری که به هر صورت روزی که انقلاب شد از فرض اقتصادش از ترکیه، کره جنوبی بسیار تولید ناخالص ملیش فراتر بود، امروز بسیار عقب افتاده و بخواد این شرایط ادامه پیدا بکنه کشور بیش از پیش دچار فقر، دچار عدم توسعه نیافتگی، دچار ریختگی سیستم آموزش و بهداشتش هستش. اینه که به نظر میاد که در خود جمهوری اسلامی هم اینکه این وضعیت رو ادامه بدن براشون آسون نخواهد.
بسیار سپاسگزارم آقای حسینی فرد از اینکه در صبحانه با خبر امروز حضور پیدا کردید. خب نوبت میرسه به مروری بر روزنامه ها و اینکه ببینیم که انتخابات آمریکا در رسانه های ایران چه بازتابی داشته. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
انتخابات آمریکا همچنان از عناوین اصلی روزنامه های ایران و مطبوعات ایران هست مثل تمام رسانه های دنیا. روزنامه توسعه ایرانی گزارش منتشر کرده درباره اظهارات مقام های جمهوری اسلامی. علی خامنه‌ای دو روز پیش گفت که برای ما فرقی نمی کند که چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشه، سیاست جمهوری اسلامی در روال آمریکا تغییر نخواهد کرد. حسن روحانی بعدش آمد و گفت که برای ما تفاوتی ندارد چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشه. اما حالا بخش دوم سخنان آقای حسن روحانی متفاوت بود و گفت که بستگی به شرایط و رفتار آمریکا میتونه شرایط فرق میکنه برای جمهوری اسلامی. و از طرفی هم حسن روحانی گفت که ما برنامه‌ریزی های داخلی خودمون رو متناسب با شرایط اقتصادی داخلی انجام میدیم. اما روزنامه توسعه ایرانی نوشته که برخلاف این اظهارات مقام های جمهوری اسلامی، انتخابات آمریکا برای مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. این روزنامه تاکید کرده که از بازار رو محافل سیاسی گرفته تا جمع‌های خانوادگی توجه ویژه‌ای این روزها مردم داشتن به انتخابات آمریکا. آقای امیرعلی ابوالفتح به عنوان تحلیلگر سیاسی در روزنامه آرمان طی یادداشتی با عنوان چرایی اهمیت انتخابات آمریکا نوشته انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در عرصه سیاسی جهان در 70 سال گذشته همواره اهمیت ویژه‌ای داشته، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم. به گفته ایشون توجه ویژه‌ای در همه کشورهای جهان بوده به آمریکا، به این دلیل که آمریکا به قدرت اول جهان تبدیل شد به گفته ایشون، و به همین دلیل این توجه ویژه به انتخابات بوده. منتها آقای ابوالفتح اشاره کرده که به دو دلیل حالا انتخابات آمریکا بیشتر مورد توجه جامعه جهانی قرار میگیره، به دلیل شبکه‌های اجتماعی و گسترش ارتباطات. این اهمیت انتخابات آمریکا زودتر گسترش پیدا میکنه، به خاطر همین لحظه به لحظه این انتخابات مورد پیگیری و توجه مردم در کشورهای مختلف قرار میگیرن. درباره ایران هم ایشون تاکید کرده که به هر حال سیاست‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی داشتن کار رو به جایی رسونده که این توجه ویژه حالا به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هست، چرا که میتونه بسیاری از تحولات سیاسی داخلی و حتی در حوزه اقتصادی رو در ایران متأثر بکنه. اگرچه درباره میزان این آثار اقتصادی انتخابات آمریکا گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی منتشر شده، و ولی این نظر آقای امیرعلی ابوالفتح هست. ایشون به ویژه تاکید کرده که در چند دهه اخیر جامعه جهانی متأثر بوده از تحولات آمریکا. بعد از فروپاشی شوروی بیشتر این موقعیت آمریکا در جهان بررسی شده. روزنامه تجارت نوشته که تأثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد تمام جهان هست، ولی در ایران هم بسیاری از بنوشته این روزنامه بازارها چشم دوستن به اینکه نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه خواهد. اما روزنامه جهان صنعت یادداشتی منتشر کرده از آقای محمد قلی یوسفی. ایشون گفته که اگر همه امور اقتصادی رو بپذیریم که ارتباطی با میتونه تحت تاثیر انتخابات آمریکا قرار بگیره. ایشون گفته که به ویژه همین موضوع مسکن نشون میده که سوء مدیریت تا چه اندازه در این وضعیت اقتصادی در ایران حاکم هست، برای اینکه ایشون گفته که هم مصالح در ایران وجود داره، هم زمین هست برای تولید مسکن. در نتیجه مسکن رو به عنوان یک نمونه آقای محمد ولی یوسفی اقتصاددان مطرح کرده از سوء مدیریت در میان مقام‌های جمهوری اسلامی که منجر شده به بی‌ثباتی در اون بازار، و بعد اون رو هم حالا ربط میدن به مسائل جهانی و از جمله انتخابات آمریکا.
خب یک بار دیگه همراه بشیم با همکارم هانا کاویانی تا ما را در جریان آخرین خبرها از انتخابات آمریکا بذاره. هانا، تو این یک ساعت گذشته آیا نتایج تازه‌ای منتشر شده در مورد ایالت‌هایی که شمارش آرا در اونها ادامه داشت؟
مهدی، ما هم مثل میلیون ها نفر در سراسر دنیا و ده ها میلیون نفر در خود آمریکا منتظر هستیم که نتیجه این انتخابات مشخص بشه، اما میدونستیم که این انتخابات از جمله انتخابات هایی هست که شگفتی آفرینی نمیخواد بکنه، اما کار طول خواهد کشید. اون چیزی که وضعیت جو بایدن و دونالد ترامپ هست همکنون، اون چیزی که ما میتونیم تایید بکنیم، اگر نگاهی به نقشه بکنیم که کار برای نامزد حزب جمهوری خواه چطور پیش رفته، ایالت هایی که به رنگ قرمز در اومدن رنگ حزب جمهوری خواه، و ایالت هایی که برای آقای بایدن پیش رفتن و چگونه رأیشون، میبینیم که 253 رأی الکترال رو هم اکنون به نفع آقای بایدن ثبت میتونیم بکنیم و 214 رأی الکترال برای آقای ترامپ. اینها به چه معنیه برای آقای ترامپ؟ برای آقای ترامپ به این معنیه که وضعیت طوری است که اگر چند ایالت دیگه مثل مثلا پنسیلوانیا با درصد یک کمی کمتر، ولی مثلا در جورجیا اگر به نفع آقای بایدن خونده بشه، اون مسیر پیروزی که آقای بایدن ازش حرف زده بود تکمیل میشه، او پیروز انتخابات میتونه بشه. اما آقای ترامپ موافق این نظر نیست. در طول این برنامه صحبت کردیم درباره اینکه آقای ترامپ تصمیم گرفته به دادگاه‌ها بره، اما از رسانه، از شبکه اجتماعی توییتر یا از فیسبوک هم داره استفاده میکنه برای رسوندن پیام خودش، و برای همین به توییتر میخواستم برسم و از جمله توییتر میخواستم برسم، اینکه یک نزاع شدیدی هم در جریان هست در زمینه این موضوع توییتر، به خاطر اینکه توییتر بسیاری از پیام‌هایی که امروز در طول 24 ساعت گذشته خصوصاً آقای ترامپ منتشر کرده، این پیام‌ها رو با یک پیامی همزمان می‌کنه و میگه که یا این داره اطلاعات غلط به شما میده، یا اینکه هنوز شمارش آرا تموم نشده. و این جدالی است که بین این شبکه‌های نوین و رئیس جمهوری کنونی آمریکا در جریان هست و از جمله نکات 24 ساعت گذشته بوده که حالا مسئله ساز شده.
حالا در حد 30 ثانیه به تعداد آرای دو نامزد هم میتونیم برام اشاره بکنیم و بگیم که چقدر رأی آوردن؟
اون چیزی که میدونیم این هست که حدود 156 میلیون رای به صندوق ریخته شده، حالا به صورت حضوری یا غیر حضوری. اون چیزی که احتمالاً میتونه نتیجه این انتخابات رو مشخص بکنه حدود رای 70 به 60 میلیون هست، ولی در بسیاری از این جاهایی که ما ازش صحبت میکنیم رقابت بسیار تنگاتنگ و نزدیک هست و منتظریم که نتیجهش مشخص بشه.
بله، سپاسگزار از همکارم هانا کاویانی و همینطور سپاسگزار از شما که بیننده و شنونده پوشش ویژه انتخابات آمریکا در صبحانه با خبر امروز بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید.
And I think we are going to win the House, okay? You'll see. We need a president who's going to bring us together, not pull us apart.
Now we can see clearly that Biden is a corrupt politician who shouldn't even be allowed to run for the presidency.
Everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.